ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. گروه حکومت اسلامی یک گروگان بریتانیایی را سر برید. سوئد کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. و آخرین مدال کاروان ورزشی ایران در اینچئون به نسرین دوستی رسید. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوی جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هینگ را نشان می‌دهد. این فرد که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت اینقدر نشان می‌دهد که داعش چه اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز اینقدر را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدیویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده است که ترکیه حملات هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را آغاز کرده است. مجلس ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرد و پس از آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد کوبانی سقوط کند. رسانه‌های دولتی سوریه اقدام پارلمان ترکیه را متجاوزانه خواندند. استفان لوفون نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه اعلام کرد کشوری به نام فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. نخست وزیر جدید سوئد در اولین نطق خود در مجلس این کشور گفت راه حل مبتنی بر دو کشور ایجاب می‌کند که دو طرف یکدیگر را به رسمیت بشناسند. مقام‌های فلسطینی بلافاصله از این اقدام سوئد استقبال کردند، اما آمریکا آن را اقدامی نابهنگام خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قطعاً از کشور شدن فلسطین حمایت می‌کنیم، اما این رویداد باید از مذاکرات دو طرف حاصل شود. سوئد اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، مجارستان، مالتا و لهستان پیش از عضویت در اتحادیه اروپا کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. در آخرین روز از بازی‌های آسیایی 2014 در کره جنوبی روز شنبه نسرین دوستی کاراتکار ایرانی در وزن منهای 50 با پیروزی بر حریف قرقیز خود به مدال برنز دست یافت. به این ترتیب کاروان ایران در این مسابقات مجموعاً 57 مدال به دست آورد. ایران با کسب 21 مدال طلا، 18 مدال نقره و 18 مدال برنز به مقام پنجم این دور از بازی‌های آسیایی رسید. در ادامه یه نارامی ها در هنگ کنگ، ماموران پلیس بامداد شنبه با معترضان درگیر شدند و بنابر گزارش ها با باتون به شماری از معترضان حمله کردند. معترضان که شمار آنها حدود 10,000 تن برابر شده است، در اعتراض به حمله دیروز طرفداران حکومت مرکزی چین به چادرهای دانشجویان به خیابان آمده بودند. پلیس میگوید 19 تن را به اتهام ارتباط با تبهکارانی که در حمله روز جمعه نقش داشتند بازداشت کرده است. پس از حمله روز جمعه معترضان دموکراسی خواه اعلام کردند که مذاکره با رئیس اجرایی هنگ کنگ را به تعویق می اندازند. در پی ابتلای یک شهروند آمریکایی به ویروس ابولا، مقام‌های بهداشتی ایالات متحده آمریکا خواستار حفظ آرامش شهروندان در مورد شیوع این بیماری شدند. دکتر آنتونی فوسی از مسئولان مؤسسه ملی سلامت آمریکا روز جمعه در نشستی در کاخ سفید گفت ساختار مجهز بهداشتی در آمریکا قادر به ردیابی و متوقف کردن شیوع ابولا است و جای نگرانی نیست. اولین مورد مبتلا به ابولا هفته پیش در بیمارستانی در ایالت تگزاس بستری شد، اما به اشتباه ترخیص شد و تا چند روز بعد که مجدداً بازگردانده شد با حدود 100 نفر در تماس بود. سه مقام بلندپایه کره شمالی در اقدامی کم سابقه برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی به کره جنوبی می‌روند. این خبر را سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد و افزود که دو تن از مقام‌هایی که به این سفر می‌آیند دستیاران ارشد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هستند. دو کره با اینکه در سال 1953 میلادی قرارداد ترک مخاصمه امضا کردند، هنوز پیمان صلح را امضا نکردند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد فعال حقوق کودک شد. به گزارش عفو بین الملل، سعید شیرزاد 27 ساله 4 ماه پیش بازداشت شد و پیش از انتقال به بند 8 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان غیر سیاسی است، بیش از 2 ماه در انفرادی بند 209 زندان اوین بود. بر اساس این گزارش، او در این مدت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و برای اعتراف‌های تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، هنوز اتهامی رسمی به آقای شیرزاد وارد نشده، اما در دادستانی زندان اوین به او گفته شده است که اجتماع و تبانی علیه منافع ملی و تبلیغ علیه نظام جزو اتهام‌های اوست. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، به رادیو فردا میگوید هنوز امیدوار است در فرصتی که باقی مانده رضایت خانواده مقتول را جلب کرده و مانع اجرای حکم قصاص دخترش شود. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته درباره آخرین وضعیت پرونده دخترش به رادیو فردا گفته است.
پرونده رو بردن اجرای احکام، ولی هنوز دستور اجرای حکم نخورده، تا روز چهارشنبه فکر میکنم باشه، متاسفانه. البته
این همون مهلت 10 روزه است که وزیر دادگستری داده که شما و وکیل پرونده شاید بتونید رضایت خانواده سربندی رو به دست بیارید.
بله، همون مربوط به توقف حکم. موقعی که ریحانه رو بردن زندان رجایی شهر برای جای حکم دوشنبه پیش، در حقیقت یک کار عجیب بود که چند نفر از مسئولین دولتی هم اون شب در کنار ما بودن و مرتب به من میگفتن که خانم امکان نداره، این کشور قانون داره، محاله وقتی پرونده جای احکام نیست. و همین امروز روی سایت قوه قضایی اومده که بررسی مجدد پرونده ریحانه در برج آبان انجام میشه، محال ریحانه رو آورده باشن رجای شهر. و من بهشون گفتم من نمیدونم، شما دارین چیزی رو از دادستانی میگین که پرونده اونجاست و میگین که روی سایت اومده که تاریخ جدید به شما دادن، اما من اینو باور میکنم که ریحانه به من زنگ زد و گفت من دستبند و پابند دارم و ماشین بیرون زندان منتظره، این که میبینی به تو زنگ زدم، مأمور همراه هم دلش نیومده من از تو خدافظی نکرده برم. در حقیقت ریحانه رو میخواستن که نمیدونم رو چه حسابی خارج از قواعد و اون نرم هایی که برای همچی مسئلهی که حالا رعایت میشده میخواستن ببرن.
علاوه بر صحبت‌های مسئولین دولتی که شما به اون اشاره کردید و تلفن دخترتون ریحانه برای خدافظی، دیگه چه نکته‌ای توجه شما رو جلب کرده بود؟
معمولاً زندانی که میخوان اجرای حکم براش انجام بدن شبا میبرن برای انفرادی، ریحانه رو ساعت 2 بعد از ظهر بردن. معمولاً برای کسی که میخوان اجرای حکم کنن، پروندهش توی اجرای احکام رئیس جای احکام یک دستور میده، اونجا نوبت میدن، چوبه ها رو حساب و کتابی دارن خودشون. ولی پرونده ریحانه در اجرای احکام نبود. حتی وکیل ما که میخواست یه نامه ای که دیروزش از زندان شهرده گرفته بود که بذاره رو پرونده، تماس گرفته بود و اونا گفته بودن که پرونده اینجا نیست که شما نامه رو بخواییم بذارین روی پروندهش. با این حال ریحانه رو بردن. واقعیت و حقیقتی که من اونجا درکش میکردم این بود که قانون هر چی که هست، مجریان قانون هر که هستن، الان اتفاقی که برای من و بچه‌م افتاده اینه که من این بر دیوارم و ریحانه توی سلول انفرادی در شهالیه، نمیدونم.
خانم پاکروان، از روز دوشنبه تا به حال شما و وکیل پرونده چه تلاش‌هایی برای جلب رضایت خانواده مقتول مرتضی سربندی انجام دادین و تا چه حد امیدوارید که این رضایت گرفته بشه و حکم قصاص به اجرا در نیاد؟
من هیچ وقت ناامید نمیشم. یعنی هنوز هم با وجود این که این همه وقت تنگ شده، این همه شرایط حساس شده، شرایط برای دخترم سخت‌تر میشه، گلو درد و تبش هنوز قطع نشده و روزها و به سرعت داره میگذره، ولی با این حال من هنوز امیدوارم هر دری که خودم ببینم یا دیگران به هم نشون بدن دیوانوار میکوبمش، بالاخره یه چیزی باز میشه. امروز هم یک دری رو کوبیدم، در یک خونه رو کوبیدم که مربوط به خانواده فرزندی نبود، اما امیدوارم که اون در جواب سوال منو بده که باید چه کنم تا بچه‌مو داشته باشم. خانواده فرزندی اگر ریحانه رو ببخشن، علاوه بر این که شادی تو خونه من میاد و از خوشحالی این همه آدم امکان نداره که خوشحالی تو خونه فرزندی ها هم نره. بعد از اون دوشنبه هفتم مهر ماه که خیلی روز سخت و تلخی بود، سه‌شنبه آخرین روزیه که قانون به من اجازه میده که بگم دخترم زنده است.
شنونده یه گفتگویی بودید با شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، که به رادیو فردا گفت هنوز امیدواره که در فرصتی که باقی مونده رضایت خانواده مقتول رو جلب کنه و مانع اجرای حکم قصاص دخترش بشه. اگر شما در این باره نظری هم دارید، میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما در میون بگذارید، 2042-021-12-2112. اما در ادامه بشنویم ملاقات رو، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در واپسین روزهای آذر ماه سال 89 بازداشت شد. ماموران پس از بازداشتش او را به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل کردند. بازجویی‌های اولیه 44 روز طول کشید تا اینکه علی سلامپور به بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا 50 روز دیگر را در این بند زیر بازجویی باشد. بازجویی‌های تقریباً 100 روزه علی سلامپور برای او با مشکلات جسمی همراه شد که همچنان ادامه دارد. آسیب دیدگی از ناحیه مهره‌های گردن و سردردهای شدید از جمله مشکلاتی است که این زندانی سیاسی و عقیدتی 4 سال پس از پایان بازجویی‌هایش در زندان همچنان با آنها دست به گریبان است. آقای سلامپور به رابطه داشتن و هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم بود، اما این برای نخستین بار نبود که اوین منزلگاه آقای سلامپور شده بود. او از جمله زندانیان دهه 60 است که در آن روزگار نیز مدتی را در این زندان سپری کرده بود. پرونده اتهامی آقای سلامپور با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و ارتباط با گروه‌های متخاصم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه فرستاده شد. آقای سلامپور در جریان دادگاه از بازجویانش به دلیل به گفته او اعمال شکنجه روحی و جسمی شکایت کرد، اما شکایت او از بازجویانش به سرانجامی نرسید. به گفته این زندانی سیاسی و عقیدتی، بازجویانش در دوره بازجویی با شوکر الکتریکی او را شکنجه کردند و یکی از بازجویان با ضربات لگد به ناحیه تناسلی او ضربه زده است که منجر به خونریزی داخلی و آسیب دیدن به یکی از بیضه‌های او شده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی سلامپور او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. پس از آن بود که آقای سلامپور به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در بهمن ماه سال 92 به دلیل وخامت حال آقای سلامپور، ماموران زندان با اعزام او به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان موافقت کردند، اما پس از انجام معاینات پزشکی و دستور پزشکان برای بستری شدن این زندانی سیاسی و عقیدتی، ماموران زندان برای ادامه درمان او هزینه های درمانی طلب کردند که با مخالفت آقای سلامپور روبرو شد. گفته می شود بیمارستان به دلیل بدهی های معوقی زندان اوین حاضر نشد درمان این زندانی سیاسی و عقیدتی را ادامه دهد و بدین ترتیب آقای سلامپور بدون درمان بیماری هایش به زندان اوین بازگردانده شد. با انتقال شماری از زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به زندان رجایی شهر، آقای سلامپور نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. علی سلامپور در دوره‌های مختلفی که زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کرده است. از جمله پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شد، او اعتصاب غذا کرد و تا زمانی که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بودند، او نیز در همبستگی با آنها از دیدار و ملاقات هفتگی با خانواده خود سر باز زد. علی سلامپور دوره محکومیت 5 ساله خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.